سیادت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و افغانستان. همکاران ما تلاش میکنن که در برنامه‌های آینده بتونن با یکی از مقامات حکومت طالبان هم در این زمینه گفتگو بکنند. ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتون میشن. وزارت خارجه پاکستان در اطلاعیه اعلام کرد که در واکنش به حمله تروریستی اخیر به پایگاه ارتشی کشور، معاون سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده. در این بیانیه آمده از دولت موقت افغانستان خواسته شد تا به طور کامل درباره حمله تحقیق بکنه، اقدامات فوری قوی و مؤثر را علیه عاملانش اتخاذ کنه و از تکرار چنین حملات علیه پاکستان با استفاده از خاک افغانستان جلوگیری کنه. وزارت خارجه پاکستان افزوده که پاکستان نگرانی جدی خودش را در مورد حضور گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان که همچنان امنیت پاکستان را تهدید می‌کنه تکرار کرد. چنین حوادثی برخلاف روح روابط دوجانبه بین دو کشور برادر است. پیش از این هم ارتش پاکستان در واکنش به حمله به پایگاه نظامی خودش در بیانیه اعلام کرده بود که این حمله توسط گروه حافظ گل بهادر صورت گرفته و مدعی شد این گروه در افغانستان مستقر است. بیانیه در ادامه هشدار داد ارتش در برابر تهدیدات ناشی از افغانستان اقدامات لازم را انجام خواهد داد. حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش رسمی نشان نداده، اما همواره با رد چنین اتهاماتی مقصر دانستن افغانستان در ناامنی‌های پاکستان را فرار مقامات پاکستانی از مسئولیت و تلاش اونا برای توجیه ناکامی‌های خودشان خوانده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که غرب از حقوق بشر در افغانستان دم میزنه، اما هر روز مردم بیگناه و مظلوم غزه را با خاک و خون میکشه. امیرخان متقی دیروز در دیدار با کارمندان وزارت خارجه طالبان گزارش‌های غرب در مورد افغانستان را بی اساس و پوچ خواند. متقی گفته که غرب اطلاعات خودش از منابع حلقات مغرض و دشمنان مردم جمع آوری میکنن و سپس او را به صورت مستند منتشر میکنن که ای بی انصافی است. همکارم قریشی در همین خصوص گزارش ارسال کرده.
غرب در غزه و فلسطین هزاران انسان را به خاک و خون میکشاند، اما در افغانستان از حقوق بشر دم میزند. این مطلب را مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با کارمندان این وزارت ابراز نموده گفت چقدر بی‌انصافی است که علاقات مشخص کیلومترها دور از افغانستان از نظر دشمنان افغانستان و افراد مغرض قضاوت نموده پیشرفت‌های افغانستان را نادیده می‌گیرند. متقی با اشاره به قتل عام در غزه و فلسطین که به حمایت مستقیم آمریکا و غرب صورت گرفته و تا اکنون بیش از 38,000 تن در غزه شهید شده و هزاران تن دیگر زخمی گردیده و آشکارا حقوق بشر را نقض و زیر پا می کنند، در مورد افغانستان دم از حقوق بشر می زنند.
فقط تو سید فلسطین دی مظلوم ولس و کلولو که مستقیما دخیل دی اتا دیر زر شاو خب فلسطینیان به شهادت رسیده دی اتا اتی ازر زخمان سوی دی ترلس و زر و زیاد ما شما نو به شهادت رسیده دی
متقی پیشرفت‌های حکومت طالبان را در 30 سال اخیر چشمگیر خوانده از گسترش روابط با کشورهای جهان یاد کرده تأکید کرد که امارت اسلامی با این کشورها هم خواهان تعامل و ارتباط می باشد. گفتنی است که سازمان ملل متحد و برخی کشورهای غربی و آمریکا طالبان را به نقض حقوق بشر از جمله جلوگیری از حقوق آموزش و کار زنان متهم نموده که از سوی طالبان به این اتهامات واکنش تند نشان داده شده و رد می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان اظهار داشت که مخالفان هیئت حاکمه افغانستان پایگاه مردمی ندارند. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت مخالفان هیئت حاکمه افغانستان پایگاه مردمی ندارند و به همین دلیل است که دستاوردی هم علیه طالبان نداشتند. عبداللطیف نظری تصریح کرد هیچ کدام از مخالفان سیاسی و نظامی امارت اسلامی طی این سالها حتی یک پاسگاه و یک حوزه پلیس نتوانستند تصرف بکنند. و این مسئله را به معنی حمایت و پشتوانه مردمی نداشتن مخالفان حکومت طالبان دانست، چرا که به گفته او امارت اسلامی افغانستان از وابستگی نجات داده، استقلال را برای کشور به ارمغان آورده و حمایت مردم داره. یعنی اینطور نیست که نظام هوایی باشه، ریشه های قوی مردمی و پایگاه اجتماعی داره. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان تصریح کرد حمایت مردم در پیروزی امارت نقش داشت و اکنون نیز مردم حامی و پشتیبان نظام هستند. مردم نمیخواهند که افغانستان بار دیگر به طرف بی‌ثباتی و جنگ سوق داده شود. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان پیشتر نیز در واکنش به نشست مخالفان دولت کابل در وین این نشست را بی محتوا و توهی از نقشه راه خوانده و گفته بود مردم به چهره های برنامه گذشته دیگر اعتماد نمی کنند. در نشست هماهنگی استقبال از زائران افغانستانی در تایباد ارائه خدمات مورد نیاز در این مرز زمینی بررسی شد. فرماندار تایباد در نخستین نشست هماهنگی استقبال از زائران افغانستانی گفت تلاش شده تا با استفاده از تجربیات سالهای گذشته در حوزه‌های مختلف بهترین خدمات به زائران ورودی به جمهوری اسلامی ایران داده شود که این اقدامات تا روزهای پایانی ورود مسافران در دو قارون ادامه خواهد داشت. مهدی شیردل افزود همه خدمات مورد نیاز در بخش‌های مختلف در این مرز زمینی از سوی دستگاه‌های متولی شهرستان برنامه‌ریزی شده و با یک هم‌افزایی بستر و زیرساخت‌های لازم برای رفع مشکلات زائران در سال‌های گذشته در این منطقه فراهم شده. و ادامه داد دستگاه‌های مستقر در معبر زمینی دو قارون هم در کنار سایر مسئولان تلاش خواهند کرد با استفاده از توان نیروهای مردمی و بر اساس تدابیر اندیشیده شده در خصوص افزایش زائران اربعین حسینی در سال جاری خدمات مناسبی را به زائران حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام ارائه بتن و امکانات لازم برای عبور آسان و بدون دغدغه زائران کربلا را مهیا بکنند. فرماندار تایباد گفت اتباع افغانستان برای شرکت در مراسم عزاداری پایان ماهای محرم و سفر در عراق سفر خودشان از مرز دو قارون را به صورت رسمی از سال 1396 آغاز کردند که با شیوع کرونا این سفرهای زیارتی در سالهای 1399 و 1400 متوقف شد، اما پس از فروکش کردن کرونا تا کنون افزون بر 150,000 نفر از مشتاقان افغانستانی زیارت مقابر اهل بیت علیه السلام به کشور عراق مشرف شدند. شیردل بیان کرد که مرز دو قارون اولین چشمانداز به ایران برای اتباع کشور افغانستان است که فراهم شدن امکانات لازم در این معبر نیاز به نگاه ویژه مسئولان ولایتی و کشوری دارد. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. افتخار پیدا کردیم با مدت نیم ساعت مهمان خانه‌های گرم شما عزیزان شرمنده بودیم. انشالله که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامک برنامه است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پیش چشمم تو را سر بریدند، دست هایم ولی بیرمق بود. بر زبانم در آن لحظه جاری قل اعوذ برب الفلق بود. گفتی آیا کسی یار من نیست؟ قفل بر دست و دندان من بود. لحظه تب امانم نمی داد، بیتان خیمه زندان من بود. کاش می شد که من هم بیایم، در سپاهت علمدار باشم. کاش تقدیرم از من نمی خواست تا که در خیمه بیمار باشم. ماندم و در غروب نفسگیر روی آن نیزه دیدم سرت را. ماندم و از زمین جمع کردم پاره های تن اکبرت را. ماندم و تا ابد داد از کف طاقت و تا بعد از ابوالفضل. ماندم و ماند کابوس یک عمر، خوردن آب بعد از ابوالفضل. ماندم و دیدم افتاده در خواب قاسمان یادگار عمویم. گفتم ای کاش کابوس باشد، گفتم این صحنه شاید خیالی است. یادم از طفل شش ماه آمد، یادم آمد که گهواره خالی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و احترام دارم خدمت یک یک شما همراهان ارجمند. سال روز شهادت سید السایدین زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام را خدمت شما همراهان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بنده محمد علوی تهیه کننده و گوینده به اتفاق سایر همکاران گرامی هم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود. و اما در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با تقدیم این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. پس از اعلام برنامه ویژه برنامه روایت سرخ را خواهید شنید و مدت نیم ساعت پس از روایت سرخ کلام ناب را تقدیمتان میکنیم و پس از این برنامه نگاه روز را خواهید شنید. در ساعت دو صدای کتاب را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 2:20 دوستداران برنامه جهان رنگ میتونن با این برنامه همراه شوند. برنامه صحی بهداشتی زروان را در ساعت 2:30 و مدت نیم ساعت تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. اولین بخش خبری نیمروزی در ساعت 3 و به مدت 15 و سم شما عزیزان خواهد رسید. پس از خبرهای ساعت 3 از دوستداران برنامه داستان تمثیلی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان به مدت 15 همراه شوند. رسم خوبان را امروز در ساعت 3:35 میتونن همراهی کنین. سپس کنکاش را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس از کنکاش برنامه در مکتب روح الله نشر خواهد شد و سفرهای محرمی را در ساعت 4:40 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 5 سرویس خبری این ساعت به سمع شما میرسه و مدت 15. پس از این خبرها مطابق هر روز عزیزانی که در نوبت صبح موفق به شنیدن برنامه انعکاس نشدن تکراری برنامه رو میتونن بشنوند. در ساعت 5:45 هم گلچینی از برنامه روی موج جوانی رو که از اول هفته تقدیمتون شده نشر خواهیم کرد. در ساعت 7 سرویس خبری را خواهید شنید. آخرین برنامه که امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد کلام ناب هست که این برنامه پس از بخش خبری ساعت 7 تقدیم شما عزیزان میشه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:25:03 است. شما عزیزان نقدها، نظرها و پیشنهاداتتان از طریق اید شماره پیامگیر میتونین با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. همچنین شما عزیزان میتونین از طریق شماره 2093-794-7171-44 در شبکه اجتماعی تلگرام نقدها و نظرهایتان را به همکاران ما منتقل کنین و همچنین صدای گرمتان را برای برنامه خودتان ارسال کنین. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین به نشانی سایت رادیویتان parstoday.ir/dari برین و در این نشانی در زمان نشر برنامه میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمنی که با آرشیو برنامه مختلف نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نرم افزار ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین رادیو خودتان، رادیو دری و برنامه مورد نظرتان را همراهی کنین. همچنین شما عزیزان میتونین رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @مشهد رادیو دری دنبال کنین. همراهان عزیز، شما میتونن برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و ما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری رو روی ردیف 89.8 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، قندوز 90.1 مگاهرز، بدخشان 90.6 مگاهرز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا ساعت 8 شام به خوبی دریافت کنند. انشالله که فرصت کنین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن و این برنامه بتانه رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کنه. و ما اینک از شما عزیزان دعوت میکنم با ویژه برنامه روایت سرخ همراه شوین.
روایت سرخ.
با زدم آقا به تو رو من بشکست سبور، اومدم دیگه نگو چه عجب بی وفا، این بدگه کرده بدی تو که خوبی بلدی، به طلب کربلا کار حسین دل بریه، به خدا محشریه، این آقا مادریه، تو رو به مادرت از حرم دل میخونه.
بنام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی. با ویژه برنامه روایت سرخ در خدمت شما هستیم دوستان. در این برنامه برانیم تا درباره اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا در اسلام و تأثیر بسزای امام سجاد علیه السلام در جاودانگی نهضت عاشورا و پاسداری از قیام امام حسین علیه السلام گفتگو کنیم. تسلیت باد سال روز شهادت امام لحظه های مناجات سبز صحیفه عشق و عرفان. شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام، فراق امام کاروان اسرای کربلا، نگین آرامش قلب اهل حرم بر همگان و ویژه جوانان دلداده کوی دوست، تسلیت باد. قرآن کریم یکی از پاداش‌های بیشمار خدای سبحان و بندگان مؤمنش را زنده کردن ایشان با قرار دادن آنان در یک زندگی پاک برمی‌شمارد. زندگی پاکی که عاری از هر گونه رنج و اندوه است که خدا به عنوان تشکر از بندگان خاصش نصیب آنان می‌سازد. خدای متعال در چندین آیه از آیات قرآن از این زندگانی پاک یاد می‌کند و آن را به عنوان یکی از بهترین پاداش‌های مؤمنان خالص به آنان وعده می‌دهد. افزون بر این، قرآن کریم دعوت خدا و رسولش را به جهاد در راه خدا، دعوت به این حیات پاکیزه بیان می‌کند. آنجا که پس از دعوت و ترغیب مؤمنان به جهاد در آیه 24 سوره مبارکه انفال می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد.
دوستان عزیز، شهادت طلبی مصداق کاملی از کرامت و عزت نفس است و اگر روح مؤمنان به این درجه والا برسد، تمام دنیا و منافع اعتباری آن در نزد او کوچک و پست جلوه می کند. چنان که از امام علی علیه السلام روایت شده است که فرمودند: کسی که به کرامت نفس نایل شود، دنیا در چشمش حقیر می نماید. انسان با شهادت به کرامت والای خود دست می یابد. مؤمن در شهادت و شهادت طلبی خود، گرانبهاترین و شریفترین دارایی خیش را که جان اوست تقدیم معبود می کند. چون این باوری ممکن نیست مگر با داشتن ایمان قلبی به خداوند و صدق وعده‌های الهی در دنیا و آخرت. هر قدر ایمان مؤمن بیشتر باشد، انجام اعمال شایسته برای او مهمتر خواهد بود و بالعکس، انجام اعمال صالح نیز سبب تقویت و استحکام ایمان می شود. اگر ایمان سبب شهادت طلبی و عشق به جهاد و جانبازی در راه خدا گردد، بیشک روحیه شهادت طلبی نیز سبب تقویت ایمان و اعتقاد مؤمن خواهد شد. بله دوستان، ایمان همانند مشعلی در تاریکی های جهل و گمراهی راه را و مؤمن می نمایاند و انجام اعمال صالح افزون بر پرنور تر ساختن آن مشعل هم سرعت حرکت را بیشتر می کند و هم راهیابی را آسان تر. بنابراین هم ایمان بر رشد و تقویت روحیه شهادت طلبی مؤثر است و هم شهادت طلبی بر ایمان. داعیه اسلام در تمام طول تاریخ دفاع از حق و زدودن باطل از جامعه است. اسلام مؤمنان را مکلف به دفاع از مظلومان و نپذیرفتن ظلم می کند. به همین دلیل آنان باید با جان و دل وظیفه خود را در دفاع از دین به انجام برسانند و به نتیجه دل نبندند. خداوند متعال در آیه 52 سوره مبارکه توبه می فرماید:
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
بگو آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟ یا پیروزی یا شهادت؟ ولی ما انتظار داریم که خداوند عذابی از سوی خودش در آن جهان به شما برساند یا در این جهان به دست ما مجازات شوید. اکنون که چنین است شما انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار میکشیم.
بله دوستان، خداوند در این آیه به مؤمنان دستور میدهد که در پاسخ طعنه ها و کارشکنی های منافقان به آنان بگویند: از جانب خدای سبحان جز نیکی به ما نمیرسد، خواه پیروزی ظاهری نصیب ما شود و خواه شهادت در راه او، هر دو مطلوب و آرزوی ماست. در صورت شهادت نیز پیروز شده ایم، زیرا تکلیف خود را در دفاع از دین الهی انجام داده ایم و به حیات طیبه و لقای خدا و نعمتهای بی نهایت او دست یافته ایم که این نیز آرزوی هر مؤمنی است و در هر دو صورت به سعادت رسیده ایم. بنابراین دوستان، شهادت طلبی که دل کندن از تمام مظاهر زندگی دنیوی و شهوت‌های آن و دل بستن به معبود است و مبارزه با کسانی است که مانع رشد، هدایت و کمال انسان‌ها می‌شوند، مصداق کامل عزت، کرامت، شرافت و علو نفس است. نه کشته شدن برای مؤمنان سالت دارد و نه کشتن. اگر مؤمنان به شهادت و جهاد در راه خدا عشق می‌ورزند، با سبب آن است که به معبودشان عشق می‌ورزند و قصدشان به دست آوردن رضایت و عمل به فرمان‌های اوست. چنان که خداوند در آیه 74 سوره مبارکه نساء می‌فرماید:
بل یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته اند باید در راه خدا پیکار کنند و آن کس که در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.
امام حسن عسکری علیه السلام در توصیف این چنین مؤمنانی می‌فرمایند: شیعیان واقعی کسانی هستند که در راه خدا باکی ندارند از اینکه کشته شوند یا بکشند. بنابراین برای مؤمنان شهادت طلب نکشته شدن هدف است و نکشتن، بلکه تنها انجام وظیفه و تعالی دین خدا برایشان اصل و هدف است. به همین سبب نتیجه هرچه باشد برایشان گوار است. نهضت عاشورا تابلوی زیبا و پر افتخار غیرت دینی و شجاعت و ظلم ستیزی است. این نهضت دلیرانه و هدفمند همواره منبع معرفتی گرانبهایی از شهادت طلبی و غیرت دینی است که فیوضات آن در هر زمان و عصری نصیب عاشقان و احیاگران این قیام عدالت خواه می شود. اهل بیت علیهم السلام بعد از شهادت سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از نافذترین و تأثیرگذارترین احیاگران نهضت عاشورا بودند. امامان معصوم علیهم السلام با احیای قیام حسینی در پیان بودند که ارزش‌های دینی و شعائر الهی را زنده نگه دارند و این قیام ظلم ستیز را به تمام بشر بشناسانند. امام سجاد علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام از بازماندگان کربلا و پیام رسانان واقعی عاشورا به شمار می آیند. زمانی که واقعی عاشورا رخ داد، ایشان بیمار بودند و در صحنه جنگ با سپاه کفر حاضر نشدند و حکمت خداوندی از آنجا که می خواست رشته پرخیر و برکت امامت را امتداد دهد، وجود مقدس ایشان را برای شیعه باقی گذاشت تا امامت از طریق ایشان ادامه پیدا کند.
ای مظلوم بی فنا، به عزت و شرف لا اله الا الله، شد وقت دفن ابا عبدالله، شد وقت دفن ابا عبدالله. ابتا این حکم دین ما، صورت میت و سمت را میذارن رو خاک قبر، ولی سر تو الان رو نیزه ها. چه روزه ای کربلا، از این غم انگیستره، رو سینه غرق خون خنداقه بی سره. چه جوری کشتن تو رو کوفیا، جمع نمیشه تنت تو بوریا. به حال و روز من و تو ببین، که گریه میکنن دهاتیا. چه جوری کشتن تو رو کوفیا، جمع نمیشه تنت تو بوریا. به حال و روز من و تو ببین، که گریه می کنم داتیا. حرومت نزاشتن تو مختل یه لحظه، شمشیر جای شمشیر، نیزه پشت نیزه، نیزه 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 میبینم، دنیا 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 غم تو سینم، غم تو سینم، خوبه که نیست ببین خواهرت، خاک میریزه رو تن بی سرت، یا عبتا چی شدن گشتره، میمیرم میمیرم برای قتل صبر تو، با گریه مینویسم روی خاک قبر تو، با گریه می نویسم روی خاک قبر تو، هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا، الذی قتلوه عطشانا، الذی قتلوه عطشانا.
پس از قیام عاشورا و با شهادت رسیدن امام حسین علیه السلام و خانواده ارجمند و یاران با وفای ایشان، امام سجاد علیه السلام رسالت خود را از همان اسارت شروع کردند و از تمام فرصتها برای افشاگری یزید بهره بردند. هنگامی که کاروان اسرا به کاخ یزید برده شد، امام زین العابدین علیه السلام در مجلس یزید با ایراد خطبه روشنگرانه اقدامات ناروا و بی حرمتی های یزید را برملا کردند و این پیروزی را که یزید به آن دل خوش کرده بود تبدیل به شکست نمودند. امام سجاد علیه السلام در مدت 35 سال حیات پربرکتشان بعد از واقعه عاشورا بر روش های مختلف نهضت عاشورای حسینی علیه السلام را در جامعه زنده می کردند و برای اینکه واقعه غمبار عاشورا به دست فراموشی سپرده نشود، با گریه بر شهیدان نینوا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره جانبازی آنان، اهداف شهیدان کربلا را دنبال می کردند. هر وقت امام می خواستند آب بیاشامند، عشق از چشمانشان سرازیر می شد. هنگامی که سبب گریه آن حضرت را می پرسیدند، ایشان می فرمودند چگونه گریه نکنم در حالی که یزیدیان آب را برای حیوانات و درندگان بیابان آزاد گذاشتند، ولی بر روی پدرم بستند و او را تشنه به شهادت رساندند. بله دوستان، حضرت سجاد علیه السلام بزرگ مبلغ قیام عاشورا با سخنرانی و خطبه های آتشین خود توانستند نهضت حق طلبانه سالار شهیدان را از هجوم تحریف نجات بخشند. عظمت حادثه کربلا و قیام جاودانه عاشورا به قدری دلخراش بود که شاهدان آن مصیبت جانکاه تا زنده بودند آن را فراموش نکردند و اکنون نیز بعد از گذشت 15 قرن همچنان این قیام پرشکوه و جاودانه است.
ای خدا، روزهای دشواری است، غم گرفته تمام دنیا را، ما به سویت پناه آوردی، جان مهدی نگاه کن ما، سر به زیر آمدیم و شرمنده ناله و اشک و آه آوردیم، ای طبیب همه مریضی ها، سرطان گناه آوردیم، بین آشفتگی این عالم خواستی تا که امتحان بشویم، ما ولی آمدیم اینجا که بیمه صاحب از زمان بشویم، یک بلا آمدست و این نوکر دیگران یار غیرتی تو نیست. آه آقا ببخش، هیچ کسی نگران سلامتی تو نیست، ای به قربان جد تشن لبت، سفری آرزوی ما شده است، راه را بستند کاری کن، دل ما تنگ کربلا شده است، کاش زوار کربلا امشب بر تن در حسیر گریه کنم. جای ماها که از حرم دوریم تا خود صبح سیر گریه کنم. بی تو تنها عذاب سهم من است، قصه و استراب سهم من است. به در بسته می خورم هر بار، تشنه هستم سراب سهم من است. پسر فاطمه ببخش، ولی تو خودت از خدا تمنا کن. ما بعید است مرد راه شویم، راه برگشت را خودت وا کن. پسر مهزیار می داند ماجراهای غربتت کم نیست. بین ما مردمی که می بینی 313 نفر هم روز برگشتن تو دیدنی است. به خدا روز خوش رسیدنی است، و به قدر 1300 سال حرفهای دلت شنیدنی است.
دوستان عزیز، شما ویژه برنامه روایت سرخ از رادیو دری مشهد مقدس را میشنوید که به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان تقدیمتان میشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق، کارشناس مسائل مذهبی را در مورد موضوع امروز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال و روز شهادت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امام زین العابدین علیه السلام فرزند حسین ابن علی علیه السلام در پنجم شعبان سال 38 در مدینه منوره چشم به جهان گشودند. مادر بزرگوارشون بیبی شهربانو می باشد. امام سجاد علیه السلام 34 سال در سخت در این شرایط به مدیریت جامعه پرداختند. اونچه که از کتب تاریخی استفاده می شود، در 250 سال امامت ائمه سخت‌ترین شرایط رو امام سجاد علیه السلام داشتند. از یادگاران امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه که معروف است به زبور آل محمد می باشد. اثر بی‌نظیری که بعد از قرآن و نهج البلاغه کتابی به این عظمت پدید نیامده که همیشه مورد توجه بزرگواران بوده است. از دیگر اثار ارزنده به جا مانده از امام سجاد علیه السلام رسالت الحقوق ایشان است. این مجموعه تربیتی و اخلاقی که در این کتاب ارزشمند وظایف مسلمانان رو نسبت به انسان، خدا و دیگران بیان می کنند که مجموعه 51 حق می باشد. از دیگر سنت های اثنه امام سجاد علیه السلام صدقه دادن می باشد که به ما رسیده است. اونچه که استفاده می شود از کتب تاریخی، امام سجاد علیه السلام مخصوصا در صدقه پنهانی 400 خانواده رو تحت پوشش داشتند. تا زمانی که امام سجاد علیه السلام زنده بود، اینها نمی دانستند که از کجا تأمین می شوند و منبع درآمدشون کجاست. لذا بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام فهمیدند که اینها رو امام سجاد علیه السلام حمایت می کرده. امام سجاد علیه السلام یکی از مبلغین اصلی جریان عاشورا بودند و به هر بهانه‌ای جریان یاد و خاطره عاشورا رو زنده نگه می داشتند. اگر طفل شیرخواری رو می دیدند گریه می کردند، اگر جوانی رو می دیدند اشک می ریختند، اگر نوجوانی رو می دیدند فریادشون به ناله بلند می شد، حتی اگر حیوانی رو می خواستند سر ببرند امام سجاد علیه السلام اول سوال میکرد که آب به ایشون دادید یا نه، و به یاد تشنگی های پدر بزرگوارشون در صحرای کربلا میافتادند. لذا ترویج دین اگرچه به خون حسین شد، تکمیل آن به موی پریشان زینب است. حضرت زینب و امام سجاد بودند که توانستند پرچم انقلاب حسینی رو همیشه به اهتزاز در بیاورند. سرانجام آن حضرت 40 سال بعد از قضیه کربلا در 12 محرم سال 95 هجری در مدینه در سن 56 سالگی به شهادت رسیدند. مجددا تسلیت عرض می‌کنیم شهادت سید الساجدین امام العارفین زین العابدین علی ابن الحسین علیه الصلاة و السلام رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز برنامه روایت سرخ، با پایان برنامه امروز رسیدیم، اما در خاتمه سخن خود را با ذکر روایتی از امام علی علیه السلام پایان می بخشیم و با عاشقان امام حسین علیه السلام و یاران ایشان که در همه حال روحیه شهادت طلبی را در خود و در جامعه خود زنده نگه می دارند، این نوید را می دهیم که امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند: همانا خدای تعالی و اهل زمین نگریست و ما را برگزید و برای ما پیروانی قرار داد که یاری من می کنند و بشادی ما شادند و در غم ما محسون و جان و مالشان را در راه ما می بخشند. پس آنان از ما هستند و با ما ملحقند و با ما در بهشت سکونت دارند. پروردگارا ما را موفق بدار که در راه این عزیزان از هر آنچه که داریم بگذریم و مانند آنان به فیض شهادت نائل شویم و در بهشت جاودان نزد آنان روزی بخوریم. دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه روایت سرخ رسیدیم. از اینکه در این چند روز با ما همراه بودید جهانی سپاس. عزاداری هایتان قبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. بحران سیاسی در نتیجه اختلاف بین ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی، عنوان نگاه روز. رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی خواستار عذرخواهی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به دلیل اظهار نظرش درباره ارتش شده است که این موضع‌گیری در نتیجه اختلاف بین ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی است. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که اتسی هالووی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی خواستار عذرخواهی نتانیاهو به دلیل آنچه که اظهارات خطرناک نخست وزیر این رژیم درباره ارتش عنوان کرده شده است. رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در جلسه ای اظهارات نتانیاهو را جدی خواند و خواستار عذرخواهی او شد. نتانیاهو پیشتر گفته بود که یکی از دلایل پیشرفت نکردن در مذاکرات مبادله اسرا در ماه‌های اخیر ناکافی بودن فشار نظامی ارتش علیه حماس بوده است. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین گزارش داد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی از هالووی به خاطر اظهاراتش درباره ارتش این رژیم عذرخواهی نکرده است. بنی گانتس عضو مستعفی کابینه جنگ رژیم صهیونیستی نیز از نتانیاهو به شدت انتقاد کرد و گفت نتانیاهو می‌خواهد اسرای اسرائیل را آزاد کند اما نسبت به ریسک سیاسی نگران است. گانتس افزود که نتانیاهو خواهان نابودی اسرائیل است. کارشناسان میگویند جنگ غزه، اختلافات بین سران رژیم صهیونیستی و تشدید بحران سیاسی در تل آویو را آشکار کرده است. گفته های مقامات صهیونیست نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای آنها در مورد جنگ غزه، ارتش رژیم صهیونیستی جز شکست و ناکامی مقابل گروه‌های مقاومت فلسطینی نتیجه دیگر نگرفته است. نتانیاهو در ماه‌های اخیر همواره مدعی بود که جنگ تا نابودی حماس ادامه پیدا خواهد کرد، ادعایی که محقق نشد و تحولات غزه برتری مقاومت مقابل ارتش رژیم صهیونیستی را به خوبی آشکار کرد. الله‌کرم مشتاقی کارشناس مسائل منطقه رژیم صهیونیستی را گرفتار در باتلاق غزه می‌داند و می‌گوید
چند روز از طوفان الاقصی گذشته بود، من در لبنان بودم، اندیشمندان مطرح فلسطینی می‌اومدن صحبت می‌کردیم در مورد این عملیات بزرگی که فلسطینی‌ها باعثش بودن و انجام داده بودن. آقای منیر شفیع خب اندیشمند بزرگی، آقای صلاح آقای زغموت و اندیشمندان بزرگ فلسطینی دیگه، آقای منبشور سالهای سال 83-84 سالشه، عمرش رو در مقاومت و در واقع تاریخ زنده مقاومت منطقه است. اینا تک کلام اصلیشون که موجب حیرت و تعجب ما بود مردم بود. یعنی میگفتن که ما بیش از این که باید در واقع جبهه های نظامیمون رو تقویت بکنیم، چون که میگفتن که جبهه های نظامی که تقویت هست، رزمندگان ما میجنگن و تا آخرین قطعه خونشون ایستادگی خواهند کرد، ولی ما باید مردم رو کاری بکنیم که اینها، یعنی در واقع نگران بودن که نکنه مردم توسط رسانه های رژیم صهیونیستی، رسانه های عنکبوتی بین المللی صهیونیستی، اینا استحاله بشن، فریب داده بشن. اما شدت جنایات رژیم صهیونیستی اونقدر زیاد بود که حتی دروغگوترین رسانه های غربی هم نتونستند اون رو به تعبیری بزک بکنند. مردم شنیع‌ترین ظلم ها رو دیدن در غزه. ببین ما داستان قرون وسطا، شکنجه های قرون وسطا، حملات مغول ها رو شنیده بودیم، ولی در عصر جدید این شد و یک موجی شکل گرفت علیه نتانیاهو، نه علیه نتانیاهو، علیه سراسر رژیم صهیونیستی، که تصویری که سالهای سال اینا تلاش کرده بودن از خودشون به دروغ به مردم القا بکنند، از جمله این که حقوق بشر و دموکراسی و فلان و اینجا جزیره آرامش است در جنگل ناامنی، همه فرو ریخت. و نکته تعجب آمیز این که این موج مردمی همچنان ادامه داره و در واقع موضوعی که رژیم صهیونیستی رو به استیصال واداشته و از هر گونه حرکتی او رو باز داشته حضور مردم هست. یعنی اینا میبینن که در آمریکا که مهمترین حامی رژیم صهیونیستی هست، کمپین‌های چند ده هزار نفری برگزار میشه، در خیابان‌های اروپا تجمعات 100,000 نفری برگزار میشه و این شد که رژیم صهیونیستی با یه شوک جدیدی مواجه شد که در طول تاریخ اشغالگری خودش با اون مواجه نشده بود. و من به نظرم نقش رسانه ها نقش خود مردم، نقش تک تک آحاد ملت. اصلا حضرت آقا وقتی اون نامه رو نوشتند برای جوانان در واقع غربی، اروپایی، آمریکایی، نگاهشون همین بود. آقا میدونستن که یک شخص چقدر میتونه مهم و تاثیرگذار باشه و وظیفه ماست در هر جایگاهی که هستیم، در رسانه‌ها، در حتی خانواده، در محافل کوچک و بزرگ، این موضوع رو باید تبیین بکنیم و جا بندازیم که نقش فکر، رسانه و ایده و شخص چقدر مهمه در روحیه اون رزمندهی که داره در خط مقدم غزه می جنگه.
مذاکرات آتش‌بس نیز در ماه اخیر در شرایط به بن‌بست رسیده است که سران رژیم صهیونیستی به اختلاف در مورد ادامه جنگ غزه اعلام کردند و به کارشکنی خود در روند مذاکرات سران رژیم صهیونیستی به اختلاف در مورد ادامه جنگ غزه اعلام کردند و به کارشکنی خود در روند مذاکرات هم ادامه می‌دهند. گروه‌های فلسطینی آشکارا خواسته‌های مشروع خود را مطرح کردند. بازگشت آوارگان و خروج اشغالگران از غزه از جمله شروط اساسی فلسطینی‌ها در مذاکرات آتش بس بوده است. این در شرایطی است که بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی به شدت افزایش یافته است و دو گروه جنگ طلبان و صهیونیست‌های افراطی در کابینه نتانیاهو یکدیگر را با عنوان عامل ناکامی در جنگ غزه متهم می‌کنند. در مورد ادامه جنگ نیز بین این دو گروه اختلاف نظر وجود دارد. تحولات ماهای اخیر پس از عملیات گروه‌های مبارز فلسطینی طوفان الاقصا، اوج آمادگی میدانی مقاومت برای ایستادگی و مقابله با ارتش رژیم صهیونیستی بود، به گونه‌ای که صهیونیست‌ها کاملاً غافلگیر شدند و با ادامه جنگ غزه توان رویارویی نیز ندارند. ابو حمزه سخنگوی گردان‌های قدس تأکید کرده است مقاومت حضور میدانی کارآمدی در نقاط مختلف غزه دارد. بی‌اعتمادی بین نظامیان و کابینه نتانیاهو تشدید فزاینده بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی است. صهیونیست‌های افراطی و نتانیاهو بر سر مذاکرات آتش بس با حماس اختلاف نظر دارند و با تداوم شکست‌های ارتش رژیم صهیونیستی مقابل مقاومت این اختلافات تشدید شده است. پیامد تحولات روزهای اخیر غزه، بی‌ثباتی بیشتر در تل آویو و سقوط و فروپاشی کابینه نتانیاهو خواهد. تشکر از همراهیتون با نگاه روز. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. Thank you.
بار